الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در موجبات تعدیه حکم یا تزییق حکم بود، اسباب تعمیم حکم یا تزییق حکم. اولین موضوعی که مطرح میشه الغاء خصوصیت هست. الغاء خصوصیت که به تعبیر کتاب از تمام اسباب تعمیم حکم گسترده تر هست، خودش حالا مباحثی داره که چند مبحث اونجا مطرح میکنه. اول تعریف الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت معناش این است که وقتی میبینیم در موضوع حکم که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به اصل، یک خصوصیتی لحاظ شده، یک خصوصیتی وجود داره، گاهی احتمال میدیم که این خصوصیت در حکم دخالتی نداره و ذکر این خصوصیت نه از باب موضوعیت، از ابواب دیگری است، مثلا از باب مثال، از باب طریقیت و امثال اینا. اگر ما بتوانیم با دلیل اثبات بکنیم نفی دخالت این خصوصیت را در حکم، این از یه طرف، مثلا ماده سوال میکنه میگه که یه مردی مثلا این تو نماز اینجوری شد، یه مردی تو نماز شک کرد که رجلون شک کرد بین الثلاث و الاربع. ما اگه تونستیم با قرائنی که حالا بعدن میگیم اثبات بکنیم که رجل موضوعیت نداره، رجل خصوصیت نداره، این حکم مال مسلیه چه مرد باشه چه زن، پس از یک طرف نفی احتمال دخل خصوصیت در اصل باید بکنیم، از طرف دیگر حالا شما میخوای این حکم رو تسری بدی به دیگران، اون فرعی که میخوای حکم رو به اون تسری بدی اونم داره خصوصیاتی است دیگه، مثلا فرض کنید زن، از مرد میخواید به زن تسری بدی یا به فرض بفرمایید طفل یا به پیرمرد و امثال اینها، اون خصوصیاتی که در فرع هستم شما باید اثبات بکنی که اونها هم مانع جریان این حکم در فرع نیست. این دوتا کار رو باید با هم انجام بدیم. اگه تونستیم این کار رو انجام بدیم اینجا حکم رو تعمیم میدیم، میگیم این حکم اختصاصی به موضوعی که در اصل گفته شده ندارد، این حکم عام است، شامل فرع میشود. خب پس بنابراین دو تا نفی لازم است تا با کمک این دو نفی حکم تعمیم پیدا کنند. فرمود مطلب اول تعریف الغاء خصوصیت. و عبارتون، الغاء خصوصیت معناش اینه که شما نفی کنی احتمال دخل خصوصیتی را که در اصل موجود است، اون خصوصیتی را که در اصل موجود است رو احتمال خصوصیتش رو نفی کنی، مثلا رجولیت، بگی نه رجولیت احتمال این که یه ویژگی مهمی باشه برای این حکم منتفی است. المفقودت فلفر، اون ویژگی که در فر نیست، شما بخواهی حکم از رجل به مرعه تسری بدی، خب مرعه رجولیت نداره، نفی احتمال دخل خصوصیت موجوده در اصل که در فر مفقود است فلحکم، این فلحکم متعلق به دخل است، یعنی احتمال دخل خصوصیت موجوده را در حکم نفی کنی، این یک. دو، مع نفی احتمال مانعیت الخصوصیت الموجوده فلفر عن الحکم، در طرف مقابل احتمال این که اون خصوصیتی که در فرع وجود دارد مانع حکم باشد رو هم نفی کنی. شریطت ان یکون النفی فیهما بالاستظهار او الاستنباط لا بالتنسیس الشرعی، به شرطی که نفی شما در اصل و در فرع مبتنی بر استظهار باشه، نباشه. بله عذر میخوام، مبتنی بر استظهار و استنباط باشه، نه مبتنی بر تنسیس شرعی. تنسیس شرعی یعنی چی؟ یعنی یه وقت روایت خودش میاد تصریح میکنه به که این حکم اختصاصی به این موضوع نداره، این حکم در موضوعات دیگر هم جریان داره. خب اینجا شما در واقع تعمیمتون مستند به این روایت است، نه مستند به الغاء خصوصیت. اگر به شما بگن چرا حکم رو اومدی تعمیم دادی، میگه روایت داریم، نمیگه الغاء خصوصیت کردیم. ما موضوع الغاء خصوصیته. الغاء خصوصیت منوط به این است که نفی در اصل و نفی در فرع مبتنی بر استظهار و استنباط باشه. حالا استظهار و استنباط چه فرقی داره؟ استظهار یعنی ظاهر دلیل اینه. یه وقتا ظاهر دلیل اینه که این موضوع خصوصیتی نداره، مثل جایی که آنچه که در موضوع ذکر شده از باب مثال ذکر شده، مثال خصوصیت نداره. استنباط نه، این نیستش که از باب مثال باشه یا و ظاهر دلیل این باشه، باید شما قرائنی رو در کنار هم بگذارید تا یک مطلبی رو استنباط بکنید. در واقع استنباط برداشت مطلبی است که اون مطلب در حد یک ظهور نیست. و الا استظهار، الان میگن فقیه کارش چیه؟ استنباطه. استنباط غیر از استظهار. استظهار که کسی عربی بلد باشه استظهار میتونه بکنه، اما فقیه کارش استنباط حکمی که باید از زوایای پنهان روایات که حکمی رو کشف بکنه. فعلا ذو هازت تعریف تتکون عملیت و الغاء خصوصیه نفیین. بنابراین الغاء خصوصیت از دو تا نفی تشکیل میشه، نفی راجع الالاصل و نفی راجع الالفرع. در اصل یه نفی بیاده میشه، در فرع هم یه نفی دیگری بیاده میشه. خب ثم ان تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعد هذا الالغاء رهین و قیاس مدوی. بعد از آن که شما این الغاء خصوصیات انجام دادی و نفی احتمال دخل خصوصیت کردی، حالا اینکه حکم را از اصل به فرع سرایت بدی، این در گروه یک قیاس پنهان است. و هو ان تمام الموضوع لهذا الحكم موجود في الفرع و تخلف الحكم عن موضوعه مستحيل فالحكم في الاصل موجود في الفرع ايضا. اون قیاس این است. بعد از اینکه الغاء خصوصیت کردی، شما میفهمی که تمام الموضوع چیزی غیر از اون عناوین مذکور در دلیل است. مثلا اگر میگه رجلون شکه، شما بعد از الغاء خصوصیت میفهمید که موضوع ما رجل نیست، انسانه، یا مکلفون شکه، موضوع مکلفونه. اینو کشف کردی. وقتی اینو کشف کردی میگه خب تمام الموضوع تو فرع هم هست. فرع ما چیه؟ فرع ما زنی که شک کرده است. خب زن انسان است، بنابراین تمام الموضوع در فرع موجوده. این صغرای ما. کبرای ما اینه که هرگاه موضوعی موجود شد حکمم دنبالش میاد، چون اصطلاحا میگن نسبت بین حکم و موضوع نسبت علت و معلول است، نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلول است. موضوع به مثابه علت است، حکم به مثابه معلول. وقتی مثلا فرض کنید ما کشف کردیم از ادله که الدم نجسون، خون نجس است، این خون میشه به مثابه علت، نجاست میشه به مثابه معلول. محال است جایی علت باشد معلول نباشد. اگر جایی خون بود حتما نجاست هست. اینجا میگیم محال است تمام الموضوع باشد حکم نباشد. تمام الموضوع چیه؟ انسانه، انسانی که شک کرده است. خب اینجا هست و حکم هم هست. مثلا یبنی علی الثلاث و تخلف الحکم عن موضوعه مستحیل فالحکم. حالا عبارت بگم یک کلمه کم داره، فالحکم الموجود فی الاصل موجود فی الفرع ایضا. یک کلمه الموجود مثلا باید اینجا داشته باشیم، حکمی که در اصل هست در فرع هم همون حکم وجود داره. خب این مطلب اول که راجع به تعریف نه نه قبل از فعل است، فعل حکم الموجود فعل اصل موجود فعل فرع است. خب مطلب دوم موجبات الغای خصوصیت هست. ما چطور میتونیم الغای خصوصیت بکنیم؟ در چه زمینه هایی میتوان از قیود موجود در لسان دلیل رفعیت کرد و اصطلاحا الغای خصوصیت کرد؟ ان لالغای خصوصیه موجبات و مناشأ عدیدت قد ينتبغ اثنان منها او اکثر على مورد واحد. الغای خصوصیت موجباتی دارد، مناشأ گوناگونی دارد که گاهی دو تا از اونها یا بیشتر از دو تا بر یک مورد منطبق می شود. یک مورد ببینید گاهی دو سه تا از نشانه ها و عوامل الغای خصوصیت درش موجوده. الموجب الاول از ظهور فی عدم الخصوصی، اولیش ظهوره. گاهی اوقات لسان دلیل به گونه ایست که ظن به عدم خصوصیت مستند به لفظ که بهش میگیم ظاهر ایجاد میشه. منتها خود این ظهور مناشئی داره که 5-6 تا منشأ رو ذکر میکنه. بله 4 تا بله 5 تا 6 تا 6 تا منشأ برای ظهور ذکر میکنه. خب این مناشأ رو باید دونه دونه انشاءالله بررسی بکنیم. منشأ اول ظهور در تمثیله. میگه هرگاه خصوصیات مذکوره در لسان دلیل اینا در قالب مثال بیان شده باشه و ظهور در تمثیل داشته باشه، این ظهور در عدم خصوصیت پیدا میکنه. ظاهر مثال اینه که خصوصیت نداره، ظاهر مثال اینه که خصوصیت نداره. یه حکایتی در باره خود من هست، این چند بار شاید گفته باشم، یه موقعی ما برای کسی ریاضی یاد بند خدایی میدادیم که فامیلا هم بودی کمی گودن، مادرش هی اصرار میدادیم و بیا بچه من ریاضی یاد بود. ما میرفتیم خونهش، خلاصه که شاید کلاس اول دوم دبستان بودیم مثلا. بعد من جمع خواستم من یاد بدم، خب تو کتاب نوشته بود 4 تا پرتقال با 4 تا پرتقال میشه 8 تا، اینو یادش دادیم. بعد تو تمرین ها گفت خب فلانی 4 تا سیب داره، 4 تا سیب هم فلانی داره میشه چند تا، خب بلد نیست. بعد من که الان بهت گفتم این 4 تا پرتقال، گفت خب اونا پرتقال بود، یعنی اینقدر نمیفهمید که این با مثال دیگه که خصوصیت نداره. این ظاهر کلمه چیزی که در قالب مثال بیان میشه خصوصیت نداره. فحالا مثالی که میزنه اینجا اینه، میگه رجل شک فی کذا. تو روایات ما مثلا این زیاد تکرار میشه، یه مردی همچی شکی کرده. این مرد مشخصه که در اینجا در قالب مثال گفته شده، اینجا ظهور در عدم خصوصیت وجود داره. اون تا یه بحثی اینجا دارن که یه بحث نظریه که حالا خیلی فقط اهمیت هم نداشته باشه، ثمر عملی نداره. بحث این است که آیا حمله بر تمثیل این مقدم بر الغاء خصوصیت است یا مؤخر از الغاء خصوصیت است. یعنی ما وقتی با همچی چیزی مواجه میشیم اول اینا حمله بر مثال میکنیم بعد الغاء خصوصیت میکنیم، یا اول الغاء خصوصیت میکنیم بعد اینو حمله بر مثال میکنیم؟ این چیزی که ما الان ترسیم کردیم و چارچوب بندی بحثمون، این ظاهرش اینه که اول شما حمله بر مثال میکنیم بعد الغاء خصوصیت میکنیم، چون داریم موجبات الغاء خصوصیت رو میگیم دیگه. گفتیم اولی موجب ظهور در عدم خصوصیتی که منشأش حمله بر مثاله و ظهور در تمثیله، یعنی ظهور در تمثیل که انه مقدمه است برای ظهور در عدم خصوصیت، و این موجب القاء خصوصیت می شود. ما طرح بحثمون اینجوری بوده، ولی بعضی ها میگن نه، حمله بر تمثیل متأخر از القاء خصوصیت است و لذا شما اول احراز عدم خصوصیت میکنید بعد اینو حمله بر سوال میکنید. یه اگر اصلا از شما سوال بکنن که بله چرا مثلا در عنوان خاص ذکر شده، شما میگید این از باب مثاله. چرا میگی از باب مثاله؟ چون قبلا القا خصوصیت کردی، خودت میفهمی که این حکم مال مرد نیست، این حکم هم از مرد و زنه. بعد میگن خب پس چرا گفت مرد؟ میگه از باب مثال گفت. یعنی حمله بر تمثیل بعد از علم به عدم خصوصیت است. متعالی خیلی فرق نمی کنه، ولی اول اون یا دومون خیلی مهم نیست، خودشون هم از این عبور میکنه و میگه که مهم اینه که بالاخره در مواردی که حمله بر تمثیل هست اینجا القاء خصوصیت میشه. این در روایات ما بسیار زیاد هست، چون نوعاً روایات ما این گونه است که راوی میاد سوال از حکم یک موضوع جزئی میکنه، درباره موضوع جزئی سوال مطرح میکنه، حضرات معصومین جوابشو میدن. خب این موضوع جزئی که مد نظر او بوده نوعاً به خاطر مواجهه او با جزئیاتشون، آدم ها معمولاً با جزئیات سر و کار دارن. ما تو مدرسه است که این جزئیات رو میایم تبدیل به کلیات میکنیم و علم میسازیم و قواعد کلی بنیان میگذاریم، ولی عموم مردم قواعد کلی کاری ندارن، اونا جزئیات ملموس زندگیشون رو سر و کار دارن. حالا روایتی هست که این روایت رو میخونیم، اونم مثال دیگری برای همین مسئله است. خب میگه قد یستفاد من بعض الکلمات که من مناش الظهور فی عدم الخصوصیه ظهور الانوان فی التمثیل، از مناشه ظهور در عدم خصوصیت ظهور عنوان در تمثیل. کما اذا قیل رجل شک فی کذا فانه ظاهر فی ان ذکر الرجل من باب المثال، ظاهرش اینه که این از باب مثال دیگه، و انه به منزلت تصریح به تمثیل. این اینجور حرف زدن مثل این میمونه که با صراحت بگوید مثلا یه مردی، مثلا اینجوری ممکنه کسی بگه، بگه رجلان مثلا شکه، یعنی فرقی نمیکنه، شما بگی رجلان شکه با بگی رجلان مثلا شکه، تصریح بکنی به اینکه این مثال. و هو موجب للظهور فی عدم الخصوصیه، این موجب در موجب ظهور در عدم خصوصیت. ولیکن ممکن ان یقال ان الحمل علی التمثیل متأخر عن القاء الخصوصیه، می شود گفت که نه، حمله بر تمثیل متأخر از القاء خصوصیت است، لا موجب له، موجب القاء خصوصیت نیست. به معنی انه بعد احراز عدم الخصوصیه من طریق آخر، بعد از اینکه ما عدم الخصوصیه رو احراز کردیم حالا از یه راه دیگری، لو سئل عن السر فی ذکر العنوان الخاص بدل الجامع، اگر بیان سوال کنن از ما بگن خب چرا عنوان خاص ذکر شد، لأجیب به انه مذکور من باب المثال، جواب این خواهد بود که از باب مثال. و علی ای حال فهذا النحو القاء خصوصیه یوجد کثیرا فی النصوص الشرعیه، اینجور القاء خصوصیت در روایات ما بسیاره. فان جل الاحکام الشرعیه التي صارت كقواعد کلیه عند الاصحاب، همه احکام شرعیه که اینها مثل قواعد کلیه مطرح می شود، انما استفیدت من الاسئله الخاصه، اینا نوعا از سوالات خاص استفاده شده، والوقایع الجزئیه الوارده فی النصوص، كما ان معظم الاحکام الوارده فی ابواب مختلفه والاسئله عنها انما جاءت فی الرجال، خیلی از موارد همش میگه رجلون رجلون، ما ان لا خلاف ما انه لا خلاف في عموم قال النساء ما لم تعلم الخصوصيه للرجال، شکی نیست که اینها به درد زنها میخوره و عمومیت داره، مگر جایی که حالا بدونیم به صورت خاص این مربوط به مردان است. و ما ذاک الا لحمل ما ورد في النصوص على مجرد تمثيل، این برای خاطر اینکه که در نصوصه حمله بر تمثیل میشه. کتبت الى ابی الحسن رضا علیه السلام فی الرجل کان خلف امام یعتم به، یک مردی پشتری امامی داره نماز میخونه. فیرکع قبل ان یرکع الامام، رکوع میکند قبل از رکوع امام. و هو یظن ان الامام قد رکع، چرا قبل از امام میره رکوع؟ چون فکر کرد که امام رفته رکوع، گمان کرد که امام رکوع رفته. فلم ما رآه لم یرکع رفع رأسه، وقتی رفت رکوع دیدن امام هنوز رکوع نکرده، این بلند شد دوباره برگشت از رکوع. ثم اعاد رکوعه مع الامام، دو مرتبه با امام رکوع کرد، در واقع توی یک نماز توی یک رکعت دو بار رکوع کرد، رکن اضافه کرد. ایفسد ذلک علیه صلاته، آیا نمازشو باطل کرد؟ این صلاته مفعول یفسد، آیا ذلک یعنی این کار ایفسد علیه، آیا موجب فساد صلات بر این شخص میشه، نماز این شخص باطل میشه؟ ام تجوز و تلکر رکعه، یعنی اون رکعت درسته، تجوزو یعنی میگذرد، یعنی جواز دارد، یعنی مجاز است، یعنی صحیح است. خلاصه شی میشه فکتب علیه السلام تتم صلاته ولا تفسد به ما صنع صلاته، نمازش درست است و با اون کاری که انجام داده نمازش فاسد نمیشه. خب اینجا دو تا القاء خصوصیت هست، یکیش راجب رجله که میگیم این در زنم باشه همینه، یکیش راجب اون جمله یظنه و هوا یظن ان الامام قد رکع. آیا یظنه معنیش اینه که اگر ظن نداشت به اینکه امام رکوع کرده است، بلکه وهم داشت یا مثلا شک داشت و رکوع کرد، آیا مثلا اینها حکمش متفاوته؟ اگر اصلا فراموش کرده بود که تو نماز جماعته یا رفت رکوع، اون یه حکم دیگری داره؟ میگن از قرائن استفاده میشود که این یظنو از باب مثال گفته شده، مقصود عدم عمد است، مقصود اینه که شخص عمدن این کار نکرد. حالا عمدن این کار نکرد حالات مختلفه، یه وقت هست گمان داشت که امام رکوع رفته، یه وقت هست شک داشت، یه وقت هست وهم داشت، یه وقت هست اصلا ناسی بود که در جماعته، در همه این حالات عمد وجود ندارد، جامع میشه عدم العمد، تمام الموضوع ظن نیست، ظن به عدم رکوع امام نیست، تمام الموضوع عدم العمد در تخطی از امام جماعت است. خب اینو ما از قرائن میفهمیم، اگه اینطور شد خب از این روایت که اصل است به فرع تسری میکنیم، به فرع یعنی چی؟ یعنی جایی که شخص ظن ندارد که امام رکوع کرده است بلکه اشتباه کرده. میگه من ان مورده و این کانه هو ظن ایل اعتقاد اول اطمئنان لکن یلحق به سهوه، سهوه من از این طرف فراموش کرد. فان المتفاهم عرفا عدم تعلق عنایت السائل بالظن بالخصوص، آنچه که عرفا فهمیده میشه اینه که عنایت السائل به ظن بالخصوص تعلق نگرفته است. و انما غرضه السؤال عن حکم غیر العامد، غرض غرض سائل غرض بله، و انما غرضه غرض سؤال کننده از سؤال ان حکم غیر العامد، مسئله اینه که کسی عامد نباشه تکلیف چی. فذکر الظن انما کان من باب المثال للعذر و مثاله الاخر از سهر. خب نکته بعد این است که میفرماید این استظهار تمثیل دو جوره، یه وقت از انسان مجموعه روایاتی رو میبیند که این مجموعه روایات عرض کنم خدمت شما مصادیق متعدد یک کلی را موضوع قرار داده، یه روایت اومده مثلا یک فرد رو گفته، یه روایت یه فرد دیگر رو گفته، یه روایت یه فرد دیگر رو گفته، از این روایات متعدد آدم میفهمه که آه موضوع یه چیز کلی تره، اینه از باب مثال گفته شده. مثلا فرض کنم روایتی میاد میگه که فلان کسی که در بخش قضاوت داره فعالیت میکنه باید عادل بشه، یه روایت دیگه میاد میگه فلان شخصی که مثلا در دستگاه مالیات کار میکنه باید عادل باشه. روایت سوم میاد میگه اون کسی که در دستگاه مثلا فرض کنید اجراییات فعالیت میکنه تو فلان وزارت خونه باید عادل باشه، وزیر باید عادل باشه. این آدم وقتی کنار هم میذاره میفهمه که کلن کارگزار نظام اسلامی باید عادل باشه. حالا میخواد وزیر باشه، میخواد وکیل باشه، میخواد قاضی باشه، میخواد کارشناس باشه. این یه مدل حمله بر مثال که شما میایید مجموعه روایاتی را که در مصادیق مختلف یک کلی واحد حکم مشترکی رو بیان کرده کنار هم میذارید، از اینجا میفهمی که این جزئیات همه مثال بوده، اونی که موضوع حکم است جامع بین ایناست. این یه حالته. حالت دوم اینه که نه، شما یه روایت اون روایت رو خود نگاه میکنی و درش تأمل میکنی، احساس میکنی نه اینی که در این روایت گفته شده این از باب مثال گفته شده، این نیست که چند تا روایت رو دیده باشی. خب این دو شکل تفاوتی داره. در فرض اول عرض کنم خدمت شما احتمال دخل خصوصیت خیلی ضعیفه و عرفاً احتمال دخل خصوصیت در تک تک این مثال ها داده نمیشه، اگرچه عقلاً احتمال میره. ممکنه کسی بگه نه آقا این 10 تا فردی که گفت در روایت گفته شد اینا این حکمو داره، 11 که تو روایت نیومده این حکمو نداره. عقلا میشه اینو فرض کرد ولی عرفاً می کسی نمیپذیره. وقتی 10 مصداق از مصادیق یک کلی حکمی داشتن آدم میگه حکم مال کلی. اما تو حالت دوم نه، تو حالت دوم عرفاً احتمال این که خصوصیت دخیل در حکم باشه هست. ولذا این مقدار اگر کسی بخواد از یه دونه روایت احتمال مثال بودن رو کشف بکنه کار سخته، چون باید در حد ظهور باشه و این به سادگی انجام نمیشه. و یم بقی ان یعلم ان العرف قد یستظهر التمثیل به لحاظ مجموع روایات التی ورد فیها الحکم علی مصادیق جامع واحد. عرف گاهی استظهار تمثیلش به لحاظ مجموعه روایاتی است که حکم بر مصادیق یک جامعه واحد اونجا وارد شده است. و امکان لا یستظهره لو اقتصر علی ملاحظه بعض الروایات، اگرچه عرف اینو استظهار نمی‌کنه اگر بخواد بر ملاحظه بعضی از روایات اقتصار بکنه، فی مورد واحد او موردین، لان احتمال دخل خصوصیت فی الفرض الثانی قد یکون احتمالا عرفی، یا احتمال دخل خصوصیت در فرض دوم ممکنه احتمال عرفی باشه. فرض دوم که یه روایته. بینما لا یحتمل عرفا دخل خصوصیات فی الفرض الاول، اما تو فرض اول که مجموعه روایات شخص دیده یه دخل خصوصیت احتمال نمیره عرفا. و این کان محتملا عقلا. خب حالا مثال بخوام بزنیم، بذالک کل اخبار الوارده فی حجیت خبر الوارد فی الموارد المتفرقه من الموضوعات. درباره حجیت خبر واحد یه راه اینی که شما میرید از ادله قرآنی میاید، آیه نبع، آیه نفخ و امثال اینا، یه راه دیگه تو روایات. تو روایات هم حجیت خبر واحد، حالا روایاتی که بخود به صورت کلی بخواد خبر واحد رو حجت بکنه ما کم داریم، اما روایاتی که در مصادیق مختلف خبر واحد وارد شده اینا زیاد. مثلا یه جایی فرض کنید کسی خبری آورده میگه این معتبره به این عمل، یه کسی توی موضوع دیگری خبری آورده روایت میگه اون معتبر. مثلا در مورد فرض کنید کارشناس قیمت گذار میگه فلانی عادل قیمت میذاره بپذیره، میگه بله بپذیر. در فلان مسئله، فلان مسئله 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا که شد آدم میفهمه پس خبر عادل، خبر واحد ثقه مطلقا حجته. وقتی در یه مورد، دو مورد، 10 مورد حضرات معصومین اومدن این حجت قرار دادن، معلومش خبر مطلقا حجت. وذالک کل اخبار الوارده فی حجیت خبر الواحد فی الموارد المتفرقه من الموضوعات، حيث قد يستفاد منها حجيته في الموضوعات مطلقا، از موارد متفرقه حجیت خبر واحد در همه موضوعات کشف میشه. لالغاء خصوصیت المورد بالفهم العرفی، چون با فهم عرفی خصوصیت مورد الغاء میشود، یعنی عرف وقتی این موارد نگاه میکنه الغاء خصوصیت میکنه. الموجب لظهور الدلیل فی ان الموارد مذکوره للتمثيل، که این خودش موجب کشف این نقطه است که اینها از باب مثال گفته شده. در این عبارت میبینید شما ایشون اول القاء خصوصیت کرده بعد حمله بر مثال، یعنی حمله بر مثال رو متأخر از القاء خصوصیت دونسته، همونطوری که در اون اشکال در صفحه مقابل بیان کرد. وقد یختلف احیانا فی مورد هل ان العنوان الخاص فیه مذکور من باب المثال ام له خصوص، یه جایی ممکنه اختلاف بشه، واضح نباشه که اینی که ذکر شده از باب مثال گفته شده یا خصوصیتی دارد. خب اینا ممکنه باشه، تو بعضی موارد ممکنه واضح نباشه که این از باب مثال یا نیست. خب این که بعضی از موارد واضح نیست آیا به کبرای ما لطمه ای میزند؟ کبرای ما این بود که هرگاه احراز شد که موردی از باب مثال این موجب القاء خصوصیت است. کبرای ما سر جای خودشه، حالا یه جایی در صغرا ممکنه اشتباهی رخ بده. قد یختلف احیانا فی مورد هل ان العنوان الخاص فيه مذکور من باب المثال ام له خصوصیه، ولكنه نزاع صغروی لا يضر في کلیه الكبرى المبحوث عنها، این یک نزاع صغروی است که در کلیت کبرا تأثیری نداره، علی فرض تمامیت ها، بر فرض که این کبرای ما تمام باشد این نزاع صغروی لطمه‌ای وارد نمی‌کنه، بر فرض که کبرامون رو بپذیریم و این قاعده رو کسی پذیرفت. کبرا چی بود؟ من ان، این بیان کبراست، من ان الظهور فی التمثيل من مناشئ الظهور فی عدم الخصوصیه، ظهور در تمثیل موجب ظهور در عدم خصوصی. این قاعده کلی رو کسی پذیرفت، یعنی یه جایی ممکنه نفهمیم این مثال یا نیست، این لطمه‌ای به کبرای ما و قاعده کلی ما نمیزن. خب این منشأ اول که ظهور در تمثیل بود، ان شاء الله منشأ دوم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.